أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل الدرس یه چند جمله از این آداب المتعلمین بخونیم. فرمود خواجه نصیرالدین طوسی می‌فرماید که و یسبر علی کتاب و استاد، طلبه دانشجو بر کتابی که انتخاب میکنه، استادی که انتخاب میکنه، صبور و شکیبا باشه، زود حوصله سر نره، کتاب رو استاد رو رها کنه. حتی لا یترکه ابتر، او رو ناقص نگذاره. مثلا این کتاب حالا اگه در فصل درسی هم نشود، بعد اوقات بیکاری، اوقات تعطیلی تکمیلش بکنه، همه درس که ایام درسی خونده نمیشه. و علا فنن لا یشغل به فنن، به یه فنی که پرداخت میکنه فوری نره سراغ یه کار دیگه. میگن همه کاره هیچ کاره هست، همه کار آدم بخواد بکنه بالاخره نمیتونه تو رشته که هست متمرکز بشه تا اینکه ماهر بشه. و علا بلده حتی لا ینتقل الى بلد آخر من غیر ضرورته، از این شهر به او شهر هی منتقل نشه، میگه که ضرورت باشه. بله، یکی از عزیزان میفهمود که مسافرت فقط هنگام ضرورت، اگه ضروری بود انسان مسافرت بکنه، با این خطراتی که هست و وقتگیری ها و دل مشغولی ها و خرجه سنگین و بالاخره این مسافرت ها خیلیش مضر به تحصیله. قدیمی ها که نجف می رفتن، من یادمه 5 سال تو نجف می موندن به ایران نمی مدن، 6 سال 7 سال کامل می شدن بر می گشتن. ای نامه هم می مد که بیا می زاشتن زیر دوشه کشون، اصلا باز نمی کردن که چی به کجاست. اما حالا ببینی که چقدر رفت آمده زیاده و این اتلاف وقت. به هر حال این که انسان بخواد هر 5 جمعه مسافرت کنه و بعد یه روزم از هفته بعد غایب کنه، تازه وقت هم که میاد بدنش خورده، استعدادش آماده نی. حضرت امام فرمودند ما یه تهران هم که میریم و بعد میگردیم، میبینیم که انگار روز شنبه دیگه و آمادگی قبلی رو نداریم. بالاخره اینا تأثیر میذاره. میگه برای ضرورت باشه و الا درست نی. فإن نزالک کله یفرق الامور المقدبه الى التحصیل، اینا باعث تفریق میشه و ذهن انسان رو متشتت میکنه، تمرکز حواس رو از بین میبره. خب بحث ما در این صفحه 357 بود در رابطه با مسئله فضولی که اینجا رو هم تمام کردیم، وارد صفحه 359 شدیم که حالا معیداتی رو ذکر میکردن برای بیع فضولی. موضوع بحث این شد، در این مسئله فعلا وارد هستیم که من ای از مالک صورت نگرفته و اجازه میکنه. مثلا فرض بکنید فضولی میره بیع رو برای مالک انجام میده، بعد به گوش مالک میرسه، قبل از این که رد بکنه امضا میکنه، نمیگه من به این بیع راضی نیستم یا اوقات تلخی بکنه، نه، تا شنید که این بیع فضولی براش انجام شده میگه عجزتو رضیتو، راضی شدم، اجازه کردم. خب ادله رو شیخ قامه فرمود، یکی شهرت بود، اجماع بود، ادله عامه بود مثل اوفو بالعقود. حدیث عروه بارقی رو قبول نکرد، اون حدیث ولیده رو هم قبول نکرد. بعد حالا یه معیداتی رو ذکر میکنه که ایشون گفت معیده بلکه میتونه دلیل باشه. و یکی از معیداتی که دیروز جناب شیخ به این معید پرداختن این بود که خلاصه این روایاتی که وارد شده است در مقامات خاصه مثل موثقه جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام در رابطه با مضاربه، که اون مالک پولی رو به عامل میده که با این پول یه متاع خاصی بخره، میگه مثلا بور باش کتاب خرید و فروش کن و از سودش بین ما تقسیم بشه. این به جایی که بره کتاب خرید و فروش کنه، میره مثلا قالی میخره از طریق سرمایه که این آقای مالک بهش داده. وقت بعد مسئلهشو از امام پرسیدن، امام فرمود اردبه بینهما علی ما شرطه، رب بین این دو تا بر اساس همون شرطی که عامل داشته یا مالک داشته تقسیم میشه، به نحو نصف یا ثلث یا ربع، به هر شکلی که بوده. خب اینجا به دو دید میشه به روایت نگاه کنی. یه دید اینه که بگیم اصلا اینجا امام مطلقا گفت که الربح بینهما، یعنی ربح یه مقدارش به عامل میرسه یه مقدارش هم به مالک میرسه، و این ربحی که به مالک میرسه دیگه موقوف بر اجازه به اصطلاح به عامل میرسه، موقوف به اجازه مالک هم نی. امام گفت ربح بینهما، نفرمود به این که مثلا اول مالک اجازه کنه بعد رفو با هم دیگر تقسیم بکنن. وقت اینجا اگر این رو ما حساب بکنیم، پس معلوم میشه که ملکیت رف برای آقای عامل موقوف بر اجازه مالک نیستش. وقت اگر اینجور شد دیگه اصلا از فضوله خارج میشه، چون فضولی این بود که به فضولی انجام بده بعد مالک اجازه کنه، اینجا اجازه نکرده، امام میگه که این رفت بین هماست، چون مجاز نبود که بره قالی بخره با این پول، مجاز بود بره کتاب بخره. بعد رفت و امام گفت بین هما تقسیم میشه، نگفت بعد از اجازه مالک، بعد از اینکه مالک به یه قالی رو مثلا امضا کرد. خب این فضولی نیست، برای اینکه اجازه بهش ملحق نشده. خب ایشون میگه بله فضولی نیست، ولی در حقیقت میتونیم استیناس کنیم برای مطلب به این که بگیم در رابطه با فضولی مثلا اذن قبلی معتبر نیست. این مقدار ثابت میکنه که اذن قبلی معتبر نیست، اما اینکه اجازه بعدی لازمه خب این شرط زائدیه. پس این اصلا از فضولی بودن خارج میشه. نهایت دلیلی هم که میشه برای اینه که اذن لازم نیست، اذن قبلی ها اجازه بعدی نمیگه. یا نه از دید دیگری بهش نگاه بکنیم، بیایم بگیم نه اصلا فضولیه و این میشه بی فضولی. چطور؟ برای اینکه طرف وقتی که شنید مثلا این به جای کتاب رفته قالی خرید و فروش کرده، تبع قضیه اینه. افراد وقتی که چنین اطلاعی پیدا میکنن به چنین معاملاتی راضی میشن، مثلا وقتی ببینه که سودآور بوده و عایداتش بهتر از کتاب بوده راضی میشه. پس این دیگه امام که نفرموده که انه این رضایت منتوی بوده، به این معنی که طرف وقتی با خبر میشه اجازه میکنه، ولی یک اجازه قلبی، رضایت قلبی. وقتی میشه مساق فضولی. مساق فضولی که شد، خب اولا مسبوق به من نبود، ثانیا ملحوق به اجازه بود، پس این میشه مساق بیع فضولی. منطقه موردش در خصوص مضاربه است. ممکنه شما بگید که این دلیل فقط به درد مضاربه میخوره، اگه فضولی رو هم درست بکنه در خصوص مضاربه میشه، نمیتونی برای هر عقدی و برای هر بیعی تعمیم بدی و این درست نیست، لذا میگیم مثلا معیده. مگر کسی بگه نه بابا این ملاک رو ما در نظر میگیریم. خب ملاک قصه اینه که در حقیقت یک کار فضولی انجام شده، منی هم از مالک نبوده، اجازه هم کرده، بعدن چیه؟ امام هم حکم کرد کرده پو بینه هما. خب چه فرق میکنه مضاربه باشه یا بی باشه؟ اگر بی هم بود و فضولی بود باز همین حکم داشت. پس ملاکی که در باب مضاربه میاد در باب بی هم جاریه. یکی از معیداتیست که امروز تکمیل کردیم. حالا عبارت رو ببینید، من دوباره مجددن عبارت رو بخونم. امام تو روایت قبلی جور داشت الربح بینهما علی ما شرطه، مطلقا حکم کرد به این که رب برای این دو نفره، دیگه صحبتی هم از اجازه نکرد که حالا مالک اجازه بکنه بعد ربح رو تقسیم بکنن. فانها ان ابقیت علی ظاهرها، یعنی این عد می شود که موثقه، اگه ابقا بشه بر ظاهرش که ظاهرش چیه؟ من عدم توقف ملک الربح علی الاجازه، از این که ملک رب برای عامل این متوقف بر اجازه مالک نیست. امام نگفت بعد از اجازه مالک الربح بینهما، اصلا صحبتی از اجازه نکرد. خب کما نسب الی ظاهر الاصحاب، کما این که نسبت داده شده این عدم توقف ملک بر اجازه به ظاهر اصحاب مثل مرحوم سید طباطبایی، اصحاب یعنی فقهای امامیه. خب این وعده بخوانید، عطف بکنید به جای عدم، دیگه عدم رو اینجا نیارید. دیروز اشتباه بود که گفته شد اینجا عدم، عدم نمیخواد. ظاهرها من عدم توقفه و ظاهرها من عد هازا، عدم رو نیارید به جای عدم، عد رو میذاریم. ظاهرها عدم توقف ملک دپه علل اجازه و ظاهرها من عد هازا، عد هازا یعنی این مورد، عد هازا این مورد خارجن ان بیع الفضولی بنسه، ای اصلا از بیع فضولی خارجه، مصداق فضولی نیست، برای اینکه فضولی بعدش باید اجازه بیاد و ای که اجازه نداره که، پس اصلا فضولی نی. کما فی المسالک و غیرهی، در مسائل شهید ثانی گفته که این خارج از فضولیه. خب این کان جواب چی میشه؟ ان ابغیت میشه. اگر این موثقه بر ظاهرش ابغا شد که ظاهرش عدم توقف ملک بر اجازه بود و ظاهرش اینه که اصلا فضولی نیست، در این صورت دیگه دلیل برای ساعت بی فضولی نمیشه، استیناس میشه که فقط این مقدار رو ثابت میکنه که در فضولی اذن قبلی لازم نیست، در فضولی اذن قبلی لازم نیست، اما اینکه اجازه بعدی میخواد نمیخواد این روایت نمیرسونه. خب بله بله آره، خب خلاف کرد درسته، بعدم امام حکم کرد باشه رب بینهما، نه فضولی، فضولی اجازه میخواد، فضولی اجازه. خب اگه اجازه خب فرض نیست عمقیت علی ظاهرها، فرض اجازه نکرده، ظاهر روایت همینه که میگه وربو بینهما علی ما شرطه او، امام نگفت وربو بینهما بعد اجازت المالی، خب پس چه فضولی میشه؟ فضولی نمیشه. بله یه چیزو میرسونه که کان فیها، اگه بر ظاهرش بذاریم کان در این صحیحه، در این موثقه استیناسون، یعنی یک طلب اطمینانی است لحکم المسئله، حکم مسئله فضولی که چی باشه؟ من حیث و عدم اعتبار اذن المالک سابقا، این مقدار میرسونه که اذن مالک سابقا لازم نیست، یعنی لازم نیست مالک قبل از بیع اذن بده در فضولی ها، فی نقل مال المالکه الی غیره، یعنی اگه بخواد مال مالک به غیر مالک منتقل بشه از لازم نی، وقت اینجا مال مالک چیه؟ همین ربحه، میخواد منتقل بشه به کی؟ به این عامل، از نمیخواد. در فضولی هم کلن ای رو بگیم، بگیم در فضولی از مالک لازم نی، از ما گفتیم یعنی اجازه قبل از بی، ولی اجازه اونی که بعد از بی میاد، از یعنی ترخیص قبل از بی. خب این مقدار میرسونه ولی اثبات نمیکنه که این مورد مورده چیه؟ فضولیه، چون فضولی در حقیقت اجازه بعدی میخوادی که اجازه بعدی نداره. بله این مقدار رو ثابت میکنه که در فضولی که مسئله ما باشه اذن قبلی معتبر نیست، کما این که منعم نباد باشه. بله آقا؟ نه بس اینه، نه خب میگه، حالا میگه این روایت فقط این مقدار سوال، چرا دیگه در فضولی که همینه، یعنی میخواد بیاد از مالک معتبری در نقل مال مالک، در نقل مال مالک، یعنی مال مالک بخواد به دیگری منتقل بشه از لازم نی، اینطور. آره اذن قبلی ها سابق در نقل مال مالک الی غیرهی، یه وقت این از باب میشه. اما و ان حملناه، اگه یه روایت یه خود دستکاری کنیم و حملناها علی صورت رز المالک بالمعامله، بگیم نه بابا ای هم میشه بجایی که آقای مالک راضی شده به این معامله، یعنی به عامله قالی که این عامل انجام داد. بعد از ظهور ره، بعد از اینکه گفت آره چقدر رفتم سود کردم، تو دلش خوشحال شد و راضی شد، کما هو الغالب که اینجوره، وقتی با خبر میشه و ربحو برش میگی راضی میشه. خب وقت مقتضای جمع بین هذه الاخبار، مقتضای جمع بین این اخبار، کدوم اخبار؟ مثل همین موثقه. اگه بخوایم بین این اخبار مثل موثقه جمع بکنیم و بین مادل علی اعتبار لزل مالی و بین اون روایاتی که میگه که در انتقال مال به دیگری رضایت مالک معتبره، فی نقل مالهی، رضایت مالک هم باید باشه. از اون طرف و نهی عن اکل المال بالباطل، این نهیو عت بگیرید به مادل علی اعتبار و مادل علی النهیه. آره، جمع بکنیم بین این اخبار که میگه مال مالک بدون اذنش به دیگری هم منتقل میشه، و بین ما دل علی اعتبار لزل مالک فی نقل مالهی و نهی عن اکل المال بالباطل، میگه آقا رضایت مالک در نقل معتبره و دلالت میکنه که اکل مال به باطل درست نی، مال غیر رو بخوای بخوری. در این صورت ان درجه، این درجه خبر چی میشه؟ ان حملنا میشه. اگر ما هم بکنیم این موثقه را به صورت رضایت مالک، وقت مندرج میشه در معامله فضولی، مشکل نداره، ولو اذن قبلی نبود ولی اجازه بعدی چیه؟ ملحق شده. خب و صحتها ان درجت المعامله، یعنی هذه المعامله فی الفضولی، و صحتها رو مبتدا بگیرید، و صحتها فی خصوص المورد و این احتمل اکون حال نسل خاص الا انها لا تخلو ان تایید للمطلب. این جواب سوال مقدره، میگه خب ما حکم به صحت کردیم قبوله، ولی در کجا؟ در خصوص مضاربه فضولی حکم به صحت میکنیم، ولو اینکه طرف معذون نبوده، کاری انجام داد بعد اجازه ملحق شد صحیحه، ولی دیگه نمیتونی تعمیم بدی به همه عقود و به بیع و اینها. ایشون میگه نه، این قابل تعمیمه، حالا اگه تعمیمم قبول نکنید پس تایید برای مطلب میشه، حداقل راهو باز کردیم که فضولی واقع شده در خارج، همون که امکان داره واقع هم شده ولو در باب مضاربه، مندرج میشه در فضولی. و صحتها مبتدا بگیرید، صحتها فی خصوص المورد، یعنی صحت این معامله فضولی در خصوص مورد، یعنی در خصوص مضاربه، و این احتمال کن حال نسل خاص، اگرچه احتمال داده شده است که این صحت به جهت وجود نسل خاص است در مضاربه، اینو قبول داریم، الا انها لا تخلو ان تاییده، ولی به هر حال خالی نیست این معامله فضولیه معاتات، یا بفهمید همین موثقه، بله این موثقه خالی نیست، ان تاییدن للمطلب، میتونه مطلب ما رو تایید بکنه، تاییدش هم به اینه که ما احتمال تعدی میدیم دیگه به سایر معاملات، چون ملاک واحده. خب و من هاذ القبیل، حالا معید دوم برای صحت فضولی. موضوع مسئله این بود که فضولی انجام میشه، منعم نمی کنه و ابتداعا اجازه میکنه، و من هذا القبیل الاخبار الوارده فی تجار غیر الولی فی مال الیتیم. بحثی است که حالا یک کسی ولی یتیم نیست، میاد مثلا بایی که ولی نیست، مثلا برادر یتیمه، به جای ولی یتیم میره یه دخل و تصرفی در مال یتیم میکنه و با مال یتیم تجارت میکنه. به امام گفتن فهمود رف برای یتیمه، خب این تجارت فضولیه، تجارت که به اذن ولی که نبود، که معزون نبوده، بی خود رفته این مالا رو برده فروخته تجارت کرده. خب امام فهمود این میشه برای یتیم. بعد ایشون میفهمد خب اینجا سه نکته رو باید بگیم، یکی این که حملش بکنیم بر اجازه ولی، اگه اجازه ولی باشد که میشه از افراد به تجارت فضولی، مثلا بگیم امام درسته، حالا کلی میخواد بگه. میگه ارد پل الیتیم، یعنی در صورتی که ولی او تجارت رو بهش گفت من این کار رو کردم، دید صلاح گفت باشه اجازه کرد، وحرف رو میدیم به یتیم، اما اگه اجازه نکند نه. خب پس اگه هم بکنید به صورت اجازه ولی میشود اجاره فضولیه و درسته. اگر عمل بشه به اطلاقش، به اطلاقش یعنی بگیم ولو بدون اجازه ولی، امام فرمود رفت برای یتیمه ولو بدون اجازه ولی، خب مثل مسئله قبلی میشه، این دیگه فضولی از توش در نمیاد. این همین اندازه میخواد بگه که امکان داره بدون اجازه هم مثلا مال به یتیم منتقل بشه. احتمال سوم بگیم که نه، یه اجازه پشت سرش بوده ولو اجازه ولی نیست، ولی اجازه شارع هست. همی که امام فرمود به این که عرب حلل یتیم، یعنی من دارم این معامله رو امضا میکنم، امام معصوم داره میگه عرب حلل یتیم، یعنی من به جای ولی کنه این معامله رو امضا میکنم، اجازه میکنم. پس ما اجازه میخوایم، این اجازه چه از ولی شرعی باشه چه از مولا الموالی باشه، که مثلا خدا یا از ناحیه معصوم امام معصوم باشه، چه فهم میکنه؟ پس بازم شد فضولی، اجازه بعدش اومده. اون تو احتمال آخرش رو میگه فتعمد، که اجازه که در فضولی بحثه اجازه مربوط میشه به اجازه های بشر، نه اجازه که مربوط به امام یا مربوط به خداست، تایید الهی روش اومده، اونا منظور نیست. یه همچه حرفی. اینم معید دوم برای صحت بیعه فضولی. درسته که در رابطه با اجاره است، ولی تعمیم بدیم سایر بیعه هم شامل بشه. وقت چون احتمال داره در خصوص همین اجاره باشه، میگن که خوب میشه تأیید، دیگه دلیل نمیتونه باشه، یا به خاطر احتمالات دیگری که بدون اجازه هم امام حکم به صحت کرده، پس فضولی نمیشه، ولی حداقل اینه که اذن قبلی نمیخواد انتقال مال. خب و من هاذ القبیل، از همین قبیل است معید دوم، اخبار وارده در اتجار غیر ولی، تجارت کردن غیر ولی در مال یتیم. و ان دبل الیتیم، بله چی؟ از قبیل تأیید دیگه، گفتیم تأییداتی براتون ذکر میکنیم. مسئول چی؟ نه نیست، مسئول به من نیست، نه من هاذ القبیل الاخبار. جو داریم معیدات رو ذکر میکنیم، یه معیدات رو، یه معید رو دیروز گفتیم مفصل، این همه دنبال کردیم. بله این حالا از قبیل همین معیده، یه معید دیگری. نه خیر، صورت مسئله که معلومه، مفروغ عنه. خب امام فرمود ان الربحل الیتی، حالا سه احتمال اینجا میاد. ببینید فانها ان حملت علی صورت اجازت الولی، یعنی این اخبار اگه هم بشن بر صورت اجازه ولی، بگیم که ان ولی اجازه میداد، وقت خدا فرمود بعد از اجازه ولی رب میشد برای یتیم، کما هو صریح جماعت تبع شهید، که جماعتی به تبع شهید همی رو گفتن، گفتن هم میشه بر صورت اجازه، مثل معرق ثانی و شهید ثانی، نظرشون اینه. و وقت انکان کذا کان من افراد المسئله، ما ننفی میشه از افراد مسئله ما، که بیع فضولی غیر مسبوق به منع با اجازه بعدی. احتمال دوم و ان عمل به اطلاقها، اگر به اطلاق این اخبار عمل شد، اطلاق یعنی ولو بدون اجازه ولی، کما ان جماعت مثل شیخ طوسی محقق اول اینا گفتن، ممن تقدمهم و خرجت عن مساله الفضولی، دیگه از صورت فضولی بودن خارج میشه، چون فرد این اجازه بعدی رو نداره. لکن بی خاصیت هم نی، یستأنس بها لها، استئناس میشه یعنی طلب اطمینان و خاطر جمعی میشه با این گونه اخبار لها. این دها، حالا اینجا نسخه هم یه خوده عجزه، مثلا برای مسئله فضولی میشه، به تقریب متقدم تعریب متقدم که امروز عرض کردیم. یعنی حداقل این رو میرسونه که فضولی برای نقل مال به اصطلاح نیاز به اذن قبلی نیست، ولو اذن قبلی هم نبود اجازه بعد مثلا کافیه. این مقداری که میرسونه که خب این استیناس رو. احتمال سوم، و ربما احتمل دخولها فی المسئله، با چه بسا احتمال داده شده است دخول این به اصطلاح چیز، دخولها یعنی دخول همین مثلا اخبار وارده در تجارت، بله، در مسئله ما که به فضولی باشه. من حیث و ان الحکم بالمضی، اینکه امام حکم کرد به مضی و گذرا بودن، آخه امام گفت عرب هلیتیم، حکم کرد به گذرا بودن این تجارت، خود این حکم به گذرا بودن، خود این اجازتون منطقه الهیتون، یعنی که ان امام نیابتن ان الله داره اجازه میکنه این فضولی رو، لاحقتن للمعامله، اجازه الهی لاحق به معامله اومده دیگه، شما چی میخوای؟ اجازه میخوای؟ اینم اجازه خدا، پیغمبر، امام. خب فتعمل میگه آخه زور میبره، پس هر به یه فضولی رو بیایم میگیم امام که سعه گذاشت، یعنی به جای مالک من اجازه میکنم، به جای ولی من اجازه میکنم، یه مقدار بعیده. اونی که معتبر در اجازه، اجازه خود مالکه یا اجازه ولیه، اجازه اینهاست، نه اجازه الهیه که امام از جانب خدا مثلا اجازه کنه. خب طوله که نه، بحث اینه که بالاخره اگر ولی اجازه نکرد دیگه معنی نداره خدا اجازه کنه، که بهش ولایت داده، اینجوره. حالا کارام رو حسابای بشری انجام میشه، افراد مکلف بین احکامن. خب بعد حالا معید سوم، این معید هم عنایت کنید برای ساعت بی فضولی یه معید دیگری ذکر شده، یه مقدار دقت میخواد. ببینید آقا، یک عبدی هست، یه عبد معزونه، معزونه یعنی اشخاصی بهش عز دادن، معمولا پول در اختیارش میگذارن، یه عبده برشون یه خرید فروشی مثلا تجارتی انجام بده. موضوع بحث عبد معزونه، یعنی یه عبدیست که از طرف مولاش، غیر مولاش، معمولا یه افرادی هستن اینجوری که بهش اجازه داده یک بیع و شراهای انجام بده. بعد اون وقت یه شخصی میاد یک مالی رو در اختیار این عبد میگذاره، در اختیار این عبد میگذاره و به یه عبده میگه که تو عبد فلان آقای، میگه بله، میگه برو مثلا با این پولی که بد میدم یه بنده بگی در راه خدا آزادش کن، و بعد که این بنده رو آزادش کردی با بقیه این 1000 درهم بهش بده، بگو یه حجی هم برای من به جا بیاره. پس یه عبد و یه شخص مأمورش میکنه و 1000 درهم که این عبد رو اولا آزاد کنه، یه عبدی رو به آزادش کنه، و بعد که آزادش کرد که انا خب بخره دیگه با این پول، بخره آزادش کنه، با بقیه پولم وقتی آزاد شد میگه برو یه حجی برای فلانی که این پول مالشه انجام بده. خب این بنده خدا میره دی کارو میکنه، میره یه عبدی میخره و آزاد میکنه، و اتفاقا پدر خود یه عبده عبد بوده، یه عبد معزونو که پولو بهش دادن عبدی بخره آزاد کنه، میره بابا خودشو که عبده، میگه از بابا چه بهتر آزادش کنیم، بابایه رو میخره با همی پول آزادش میکنه، بعدم بقیه پولو میذاره در اختیار باباش که حالا حور شد، میگه برو یه مکه برای صاحب پول انجام بده به جا بیار. خب بعدی بنده خدا کارش که میشه، اون وقت اینا یه دعوای اتفاق میفته، اینجا بین 3 نفر نزاع میشه، که انه میان به یه عبده میگن تو تخلف کردی. اون معزون خب پولی به ای داده بود که ای بره چکار کنه؟ عبدشو آزاد بکنه دیگه. خب یکم که ورثه همین خود عبده هستن، یکم ورثه اون بابا هستن که مثلا مولای اون پدره، بین این 3 نفر درگیری میشه و اینا میگن که تو از اون پولی که در اختیارت بود عبد نخریدی آزاد کنی، تو با پول ما مثلا این عبدو خریدی و آزاد کردی، پس چون با پول ما خریدی که این عبد آزاد نشده، با پول ما خریدی دیگه، این عبد مال ما میشه. یه نزاع اینجوری درگیر میشه بین 3 نفر. وقت امام علیه السلام فهمود خب حالا که اینجوره یعد المملوک لقند مولا، این مملوک رو یعنی پدره رو که حالا خرید و آزادش کرد، این بر میگرده دوباره رق میشه برای مولای خودش، یعنی دوباره عبد و مولای اولی میشه. خب عبد او شد هیچی، مون دو تا طایفه، اون دو تا طایفه سریع دعوا دارن، وقت اینا باید اقامه بیینه بکنن، اقامه بیینه بکنن که بله این با پول ما مثلا چیز خریده و ای باباشو آزاد کرده، پس این پول مال ما بوده، با پولی که در اختیارش بوده نخریده، با پول ما خریده، پس این عد مال ماست، آزاد نشده چون با پول غیر رفته جیکی رو خریده آزاد کرده، حال پول که رفته پس عد میشه مال مالک پول. یه همچه حرفی. وقت امام علیه السلام فرمود خب اینا اگر بیانه بیارن عیب نداره، یه عد میشه مال اونا. خب اینجا بیانه بیارن، اینجا بعد از اینی که یه کار فضولی کرده دیگه، این عبده فرد بکنی رفته مثلا با پول غیر این پدر رو خریده و آزادش کرده، اینا اومدن بیانه آوردن، ای به فضولی رو در حقیقت اجازه کردن. وقت ایشون میگه ما میدانیم که صرف اقامه بیانه کافی نی، این معلوم میشه که حالا که مطالبه میکند این مبی رو، میگه بابا رو بعد به ما بدی، بابا عبد ماست، این مطالبه درش رضایت خوابیده. وقتی مطالبه مبی میکنه یعنی بیروت سوره قبول داره دیگه، اجازه کرده، ولی صرف اقامه بیانه که مشکل رو حل میکنه. پس اینجا بگه ملحوق به یک اجازه هست از ناحیه اونایی که مدعی بودن، اینم صورتش میشه به فضولی و اجازه بعدی، پس بگیم صحیحه. وقت اینم دوباره به عنوان تأیید میتونه قرار بگیره، چون ممکنه کسی بگه این در خصوص عبد و اینا مثلا کارسازه، در جادیه نمیتونیم تعمیم بدیم، در حقیقه تأیید بد نیست. حالا عبارت دقت کنید بتونیم پیاده کنیم، خیلی مهمه. بله؟ آره دیگه، حالا میگم براتون مثالش هم عد میکنم، تطبیق وارد شیم. و رو به ما یعید المطلب ایزن، چه بسا مطلب ما را تأیید میکند، یعنی صحیح بودن به فضولی رو که بعد از آن اجازه میاد و قبل از آن منعی هم نیست. تأیید می شود به روایت ابن اشیم الوارده فی العبد، که این روایت در رابطه با عبدی وارد شده. چه عبدی؟ فی العبد المعزون. معزون یعنی از طرف مولاش مثلا اجازه داده شده که داد و ستد بکنه، بیع و شرا بکنه. عبد معزون نیست، مردم پولی بهش میدن، میگن برو مثلا برای ما خرید و فروش بکن. پس عبد معزون یعنی عبدی که از طرف مولا به او اجازه خرید و فروش داده شده، بلا حق نداره که خرید و فروش بکنه برای دیگران، در اختیار مولاست. خب این عبد حالا معزونه در خرید و فروشه. آخه مولا باید بهش اذن بده تا بتونه برای دیگری وکالتی رو کاری رو قبول بکنه. آره دیگه، اگه معزون نباشه که العبدو به مفیده لمولا، پس باید فرد بکنیم مولا بهش از داده که برای مردم هم خرید و فروش بکنه، حق داره. وقت یه مردم دیگه هم بهش پول میدن، میگن مثلا یه عبدی آزاد کن فلان کن اینها. آره باید فرض کنیم عبد معزونه، ولی حق نداره یه کار رو بکنه. خب عبد از ناحیه مولای خودش معزونه در خرید و فروشه. وقت وارد است در عبد معزون الذی، و عبد معزونی که حالا دفع الیه مالون، یه مالی از طرف یه فرد دیگری، نه مالکو نه به اسلام مولاش، یه مالی بهش داده شد، مالون مثلا 1000 درهم تو حاشیه داره روایت شد، لیشتری بهی نسمتن، تا با این 1000 درهمه بره یه عبدی بخره. عبد در لغت به مملوک گفته شده، مملوک حالا میخواد ذکر باشه میخواد انسا باشه، بهش میگن نسمه. خب پولو بهش داد 1000 درهم که عبدی بخره و یعتقها و بعدم آزادش کنه، و یحجه عن ابیه، و بعد او رو به حج بفرستد عن ابیه، از ناحیه پدر کی؟ پدر این بازلول به اصطلاح مال. آره بهش گفت حالا یه مثلا حجی هم این عبده برای بابام انجام بده، مثلا با نصف این پول عبدو بخر عبد آزاد میشه، بقیه پولم بذار تو دستش، بگو حالا خوشحال شدی برو یه حجم برا بابا یه صاحب پول انجام بده. خوب عبارت رو بگیرید تا آخر بریم. خب فشترا اباهو و اعتقهو، یه گفت از که بهتر بابامون، بابامون که حالا عبد مردمه، رفت اتفاقا باباشو خرید و آزادش کرد و بقیه پولم به بابا داد، گفت برو یه حج برای صاحب پول انجام بده. تو خب دیگه وقت خرید آزاد میشه دیگه، یعنی پول خب این پول میخرید دیگه که آزاد میشه دیگه. نه میخرید از او وقت خرید دیگه آزاد میشه. اعتقهو داره باب افعاله افتعاله، یعنی رهاش میکنه دیگه، یعنی خودش به عنوان عد برای خودش نمیگیردش، آزادش میکنه. تازه بخریدش، البته باباشو که نمیتونه مالک بشه که، یه هست اونطور میگن یه آنی مالک میشه و بعد از اون آزاد میشه، انتا صورت میگیره. انسان مالک عمودینش نمیشه، پدر و مادر. حالا بدونه دم یه آنی مالک میشه، بعد یه آنی مالک میشه و آزاد میشه. خب حالا مسامعتن هم با چه گفته خرید و بالاخره آزادش کرد. ثم تنازع مولا المعزون، خوب دقت کنید، بعد نزاع کردن مولای معزون. مولای معزون کیه؟ آخه فرض نیستی عبدی مولای هم داشت، یه مرد دیگری اومده پولو به یه عبد داده، گفته برو بابا من رو با یه پول چیز کن، عبدی آزاد کن. از اون طرف مولای معزون یعنی مولای همین عبده که معزونه، چون فرض اینه که یه عبد مولا داره دیگه، و این مولا به یه عبده اجازه داد و ستد داده بود، اجازه خرید و فروش داده بود. نزاع کرد مولای عبد معزون یک، و مولای عبد، مولای عبد کیه؟ پدر همی عبده. مولای او عبم سر کلش پیدا شد و ورثه دافه، و همچنین ورثه دافه یعنی ورثه‌ای که اون 1000 درهم رو به عبد معزون داده بودن. پس سه تا مولا اینجا مدعی شدن. خب حالا ببینید اینا، ودعا کل منهم انه اشتراه به ماله، هر کدوم ادعا کرد گفت بالاخره عبد منه و ای اومده با مال من مثلا چیزی رو خرید و فروش کرده. ودعا کل منهم یعنی مثلا مولای عبد اومد گفت با پول من چیزی رو مثلا خریده، پولی دیگه نداشته، پس این خریدش مال من میشه، ای باباش میشه عبد من مثلا فرض کنید. خب بعد ای کلوم من همار دیگه او دوتش هم حساب کنید، مولا العب هم همی جوره، مولای عب کیه؟ مولای بابای ای. خب گفت ای عبده مثلا با پول من رفته ای رو خریده، چون فرد نیستی عبد معزوم بوده دیگه، میگه یه پول من بهش داده بودم، لابد با پول من رفته باباشو خریده و آزاد کرده. مولای معزون هم اینجا مولای عبم ادعا میاره. خب همین میگه عب مال منه دیگه، حالا یه عب مال من میشه. بعده خب پولو که او که بهش اجازه چیز نده بود، آزادی نده بود که، اون در حقیقت چیزه، ادعا میکنه که این عب مال منه. بله یه عبو چرا خریده آزاد کردی؟ یه عب مال من میشه. بله از خودی که خریده، خب میگه با پول من خریده. بله آره. حالا این مولا العب هم یه همچه ادعای میکنه. ببینید حالا صورت مسئله چی میشه. خب و ورثه و دافه، از اون طرف ورثه دافه که پولی به ای دادن که بره به اصطلاح عبدی بخره و آزاد بکنه، اونا ادعا کردن. منتها ورثه دافه میدونی چه جوری میشه؟ ورثه دافه میگن این 1000 درهمی که بابا ما به تو داد قبل از این که بری عبدی بخری و آزاد کنی، بابا ما فوت کرده بود، چون بابای ما فوت کرد این 1000 درهم منتقل شد به مال ما، پس این 1000 درهمو دادی یه عبدی رو خریدی، این خرید میشه مال ما. بله اگر قبل از این که بابای ما فوت بکنه عبدو خریده بود و آزاد کرده بود، خب بله این میشد معتق، ولی میشه از پول ما. در حقیقت این سه تا ادعا روی مسئله آمد و بله نه مولای معزوم، مولاش نه، آخه فرض کردیم این عبد یه مولایی داره، مولا بهش اجازه خرید و فروش داده، برای مردم دلالی میکنه، یه دافع دیگری پول به یه عبد داد، گفت تو مزونی از طرف مولا، بیای پولو بگی یه عبدی برای ما بخر آزاد کن به حج بفره. بله دافع رو غیر از مولای عبد حساب کنید که بشه سه مورد. خب امام چی فرمود؟ فقال ابو جعفر علیه السلام، ابو جعفر علیه السلام، بله اینا هر کدوم ادعا کردن که به مال مدفوع له مثلا چیزی رو خریده، نه با مال خودش، آخه نه عبد معزونه، یه مالی هم از این افراد پیشش بوده، اینا گفتن یه از مال ما رفته عبد خریده، از اون پولی که بهش دادن مثلا نخریده. خب و قال ابو جعفر یرد المملوک رقند مولا، این برگردونده میشه این مملوک به عنوان عبد برای مولا. مولا یعنی مولایی کی؟ بله آره دیگه، مولا یعنی مولای پدرش دیگه، آره مولای پدرش میشه. خب و ایل فریقین اقام البینه، حالا اومد اون دوتا فریقین که ماندن، اون دوتا فریقینی که میمانه که چه باشه؟ ورثه اضافه و دیگری بله مولای معزون، احسن. اون دو طایفه دیگه اقام البینه بعد از آله باد اقامه بیارن، الا انه اشتراه به مالهی، بگن این به مال ما خریده، چون به مال ما خریده کان رقن لهو، به مالهی یعنی اونی که ایل فریقن، میگه به مال من خریده، رق برای ایل فریقن بشه. خب این بناهن این علت برای وجه تاییده، این روایت میتونه تایید باشه، البته بناهن الا انه لولا کفایت الاشتراه به این المال فی تملک المبی بعد مطالبته المتضمنت لاجازت البی لم یکن فلان، میخواد اینو بگه. خلاصه میگه این اشترا اولا بوده با این مال، یعنی با این مال دیگری چیزو خریده، این یکی، بعدم که طرف میگه این اب مال منه، این مبی مال منه، معنای این که میگه مبی مال منه چیه؟ یعنی من این بی رو با مال خودم اجازه کردم، پسی باید حتما تو کار بیاد، ولی اقامه بیانه مشکل حل نمی کنه. درسته امام گفت هر کی بیانه بیاره مال اونه، بله ببینید اگر نبود کفایت اشترا، این که کفایت میکند خریدن به این مال در تملک مبی که شخص مالک بشد مبی را، اونم بعد مطالبتهی، بعد از این که شخص مطالبه میکنه مبی رو یعنی عبد رو، المتضمنه، اینو دقت کنید که این مطالبه در بر دارد اجازه بی رو، یعنی همی که میگه عبد مال منه، یعنی من شرا رو اجازه کردم، قبول کردم. خب اگر این نبود و یه اجازه در کار نبود، لم یکن مجرد و دعوه شرا بالمال، صرف این که بگه عبد با مال ما خریدی و لا اقامت البینت علیها و نبود اقامه بینه برو، کافیتن فی تملکل مبی، اقامه بینه و ادعای اینه که این مالو به مال من خریدی کافی نبود. عمدش اینه که چون میگه این مال مال منه و بعدم مطالبهش میکنه، این مطالبه کردن کنه اجازه میکنه، پس این شد به فضولی و شد صحیح. حالا مطالعه کنید ببینید چه از روش در